اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تینه و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین علیس الله به احکم الحاکمین. این سوره مبارکه گرچه میتواند در مدینه نازل بشود، اما ظاهرش مکی است و این ظهور نه برای آن است که فرمود و حاضر برد الامین، زیرا ممکن است وجود مبارک حضرت بعد از هجرت از مکه به مدینه از مدینه به مکه تشریف آورده باشند. در ظرفی که حضرت در مکه هستند این سوره نازل شده باشد که خدا بفرماید و هذا البلد الامین. مطلب دوم آن است که بین سوگند و مقسم به اون مطلبی که مورد قسم هست باید تناسب باشد. سوگند به تین و زیتون و طور سینین و این بلد امین است و خدای سبحان به اینها سوگند یاد کرد. قبلا هم روشن شد به اینکه سوگند به مخلوق در حقیقت سوگند به خلقت است و خلقت تجلی خالق است، طبق بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه هم درباره فعل خدا فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، هم درباره قول خدا فرمود لقد تجلی الله لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یرقو. کتاب خدا که قول خداست و ساختار خلقت که فعل خداست، هر دو مخلوق الهی هست و سوگند به مخلوق یعنی سوگند به خلقت و سوگند به خلقت یا سوگند به تجلی. سوگند به تجلی غیر از آیت و ارائه کمال و جمال متجلی چیز دیگر نیست، قهرن با مسلمی که بعدن می آید تناسب دارد. ادهی برانن که این تین و زیتون یعنی انجیر و زیتون که فواید فراوانی دارند، هم خوش طعم و خوش خوراکن، هم مواد غذایی دارن، روغنی دارن و مانند اون. لکن برخی برارن که تین و زیتون مانند تور و هذا البلد اسم مکان است، سلسله جبالی که تا همدان ادامه دارد اون به نام زیتون است، زیرا در بخشای وسیع از این سلسله جبال درخت زیتون غرس می شود و جایی که درخت فراوانی غرس بشود اونجا به نام اون درخت نامیده می شود. و همچنین یا اون جبل جودی که وجود مبارک نوح سلام الله علیه هنگام استقرار و استوار الجودی اونجا چون مسجد حضرت نوح بود و اونجا درخت تین زیاد رشد می کرد، از این جهت گفتن تین، یا مناسبت های دیگری. اگر چنانچه این دو سلسله جبالی که یک بخشش به تین است یک بخشش به زیتون است اراده بشود با طور سینین که کوه طور است و محل مناجات کلیم الهی سلام الله علیه است، با هذا البلد الامین که مکان میلاد و حرم امن خاص خدا قرار داده شد، چهار سوگند هماهنگ خواهد بود، یعنی تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین که خدا فرمود حرما آمنا بلدا آمنا. در بخش فرمود لا اقسم بهذا البلد، اگر از اون به بعد حرم امن الهی شد و خدا اون را حرم امن قرار داد، دیگه جای مقدسی است. قداست این اماکن باعث سوگند به این هاست و هر تقدیر هر چرا ذات اقدس اله به او سوگند یاد کند او آیت الهی است، چه به او سوگند یاد بکند چه نکند، اما در بین اونها یه تناسبی هم باید باشد. بعد از این چهار سوگند که تین و زیتون و تور سینی هذا البلد الامین است، با لام قسم یا جواب اون قسم فرمود ما تحقیقا انسان را به بهتری وجه آفریدیم. منظور از این حسن قوام، حسن ظاهری نیست اون طوری که در طاووس و تیهو و امثال ذالک است، وگرنه بخشی از منها زیباترند یا همسان انسانه. این که فرمود احسن تقویم یعنی ساختار خلقت او، ظرفیت پویش و جهش و رشد و تعالی و تغییر را دارد تا برسد به بارگاه دنافت الله که مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، یا جز مقربین بشود که روح و ریحان و جنت و نعیم. این که حکمای بزرگ اسلام آمدن گفتن حکمت دو قسم است، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری این است که ما با برهان بفهمیم خدا چه کرد، در عالم چه هست و چه نیست. حکمت عملی آن است که خدا چه دستور داد که چه بکنیم چه نکنیم. باید و نباید تو حکمت عملی است که فقه و حقوق و اخلاق و سایر رشته های تربیتی را به همراه دارد که باید و نباید. حکمت نظری درباره بود و نبود است. بود و نبود کار خداست، باید و نباید امر خداست. خدا جهان را به نظام احسن آفرید و برابر اون نظام احسن به جامعه بشری دستور داد که تو احسن مخلوق باش. باید و نباید را که حکمت عملی است، طبق امر خدا در حکمت عملی می آموزند. بود و نبود را که حکمت نظری است، در تشخیص کار ذات اقدس اله، هم خدای سبحان نظام را چون احسن الخالقین است، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ چیزی فوت نشده، هیچ چیزی جاش عوض نشده. این که بزرگان اهل حکمت گفتن ساختار خلقت مانند حلقات ریاضی است، یعنی هر چیزی در جا خودش است، نه علت از جا خودش جدا می شود، نه معلول از خودش جدا می شود، نه اختیار به استرار برمیگردد، نه اختیار به جذب برمیگردد، نه اختیار به تفویض برمیگردد. اختیار برای بشر هست، جا برای تفویض و جبر نیست و ماننده آن. بنابراین این که گفتن جریان خلقت مثل ساختار ریاضی است، یعنی هر چیزی در جا خودش قرار دارد که انا کل شیئن خلقناه به قدر، کل شیئن انه به مقدار و ماننده. پس اون تین و زیتون و تور سینین و بلد امین یا سوگند هاست که خدا فرمود اون چرا که در خلقت انسان لازم است من بکار بردم. بشر باید برابر اون باید و نبایدی که خدا امر میکند انجام بدهد، و چون بسیاری از مردم توفیق انجام را عمدن ندارند، ثم مرددناه و اسفل سافلین، به دوزخ، چه در دوزخ بردخی یا دوزخ قیامت کبرا گرفتار می شوند. مردان الهی که هم در بحث با بود و نبود فهمیدن خدا چه کرد، هم در بحث باید و نباید فهمیدن خدا چه امر کرد و برابر او اطاعت کردند، چه نهی کرد و برابر او اجتناب کردند، اینها کسانی هستند که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اینا حسن فاعلی دارن چون مؤمنن، حسن فعلی دارن چون عمل صالح انجام میدن. قبلا هم روشن شد که آمنه به معنای اعتقاده نیست، آمنه به معنای که مؤمن شد و معتقد شد نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، توحید مأمن خداست، کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر کسی وارد قلعه توحید و دین شد، معتقد شد، میشه مؤمن، وگرنه لغتاً آمنه یعنی دخل فی المأمن. منتها عقیده مأمن هست، اعتقاد مأمن هست، ایمان به این معنا مأمن هست، و یعنی لغتاً همان است که در بیانات نورانی سلسله ذهب آمده که کلمه لا اله الا الله حسنی در باره ولایت وجود بارک از سویر هست که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، یعنی مأمن. کسی که پذیرفت دخل فی المأمن، اگر دخل فی المأمن حسن فاعلی پیدا کرد و اگر به دستورهای دیگر عمل کرد حسن فعلی داشت، این جمع حسن فاعلی و فعلی شخص را اهل نجات میکند. اجر بی پایان دارد. من یعنی قطع، منین یعنی مقطوع، حبل منین در برابر حبل متین است. اون تناب پوسیده گسسته غیر قابل اعتماد را میگن حبل منین، اون تناب مستحکم آویخته از لدن حکیم تا به دست جامعه بشری که فعتصم و به حبل الله میگن حبل متین. متین یعنی محکم مطمئن. اون که حبل متین را رها کرد به حبل منین یعنی مقطوع و پوسیده رسید. من یعنی قطع، منعه یعنی قطعه. فرمود عجز غیر ممنون دارد، پایان پذیر نیست. درباره جهنم کم و بیش سخنی بعضی ها گفتن و این احدی درباره ابدیت بهشت و جاودانگی او سخنی نگفت، زیرا انسان در اونجا بدنش تابع روح است. یه بدنیست نمیر، روحش هم که مرگ پذیر نیست. موجودات بهشت این چنین است. یه وقتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن، این تو بحثای قبل هم اشاره شد که در جریان شجره آدم سلام الله علیه اختلاف از چند نقش شد که آیا درخت انگور بود، خرما بود، یا خوشه های گندم به مانند اون بود. فهمید همش درست است، زیرا درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که یک درخت بخواهد یک میوه خاص بده. میوه های درخت برابر اراده بهشتی هاست، هر چه بهشتی اراده کند او عطا میکند، نه اینکه هر که او دارد بهشتی بخواهد. لذا فرمود درخت های بهشت این خصیصه را دارد. فرض آن است که ذات اقدس اله به عنوان فضل است ولی اجر تعبیر کرده و اجر غیر منقطع. فرمود ما او را برگردوندیم، یعنی چندین بار هدایتش کردیم، او عمدن نپذیرفت، فطرت و عقل را از درون به او دادیم نکول کرد، رهبران الهی را از خارج فروش فرستادیم نپذیرفت، نبذور برای حضوره. این عمدن به سوء اختیار خودش سقوط کرده است، لذا ما هم او را به پایان تلخش گرفته هایی ثم رددا و اسفل سافلی. دیگه از جریان دوزخ بدتر نیست. البته خود دوزخ درکاتی دارد که نفاق باعث سقوط در اون اسفل درکات است. عند المنافقین فی الدرک اسفل من النار، یعنی انسان فی الجمله به اسفل سافلین سقوط می کند و فی الجمله هم به اجر غیر ممنون می رسد. این سوگندها نشان می دهد که انسان این ظرفیت را دارد. بعد از اینکه در مکه و امثال ذلک این احکام را بیان کرد، فرمود انسان برای همین خلق شد، با این احسن قوام هماهنگ است. در جریان احسن قوام بودن تو سوره مبارکه مؤمنون گذشت که ساختار بدنیش به احسن قوام بر نمی گردد. اونجا که دارد وطره بود، ما نطره علقه کردیم، علقه را موضع کردیم، بعد عظام شد، کسمون العظام لحمن، تا اینجا تطورات عادی بود. از اون بعد که سخن از نفخت فیه من روحی میرسد، و ثم انشأناه خلقا آخر، نه یه چیز دیگری به او دادیم، هم او را بالا بردیم، که این با سبق مادی بودن روح و لحوق تجرد او سازگار است. مستحضرید که جریان خلق الله الارواح قبل اجساد اون جنبه عقلانیت اوست. اون مرحله عاقله و عقل قبل از خلقت انسان بود، اما این مرحله نفسانیتش جسمانیست و روحانیت البقا. اونجا فرمود ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. البته خدا چون احسن الخالقین است هر چیز را به احسن وجهش خلق کرد، چون که در بخشای دیگر این دعا است را که مکرر بیان شد ذکر کرد، یکی کانه تامه است که همون خدا خالق و کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، خدا او را خلق. یکی کانه ناقص است که هر چرا آفرید به بهترین وجه آفرید، یعنی احسن کل شیء خلقه که مربوط کانه ناقص است. هر چیزی را که آفرید تمام اون چه که لازمه بهتر بودن او بود، در ساختار تغذیه او، تنمیه او، تولید او، حرکت او، فعالیت او، جنبجوش او، هر چیزی که برای خرچنگ لازم بود بود داد، اون چه که برای طاووس لازم بود بود هم داد، اون چه به حیوان بحری لازم بود داد، اون چه حیوان بری لازم بود داد، اون چه به پرنده که ما یمسکون الا الرحمن لازم بود بود داد، که در بیان نورانی هست موسی کریم سلام الله علیه برابر اون چه در سوره طه آمده که این است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این ناظر به کانه ناقصه است. کانه تامه اصل وجود را بیان میکند، کانه ناقصه خصیصه به مزایایی که این شیء لازم دارد از نیاز جهاز زندگی و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال ذلک به امیدت اومد. این میشه احسن تقویم. در احسن تقویم اون حسن فعلی و فاعلی را مشخص کرده است. غرض آن است که این که بزرگان حکمت آمدن گفتن حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم، هر دو به کار خدا برمیگردد. حکمت نظری اینه که انسان بفهمد خدا عالم را چقدر زیبا آفرید، چطور منظم آفرید. حکمت عملی این است که خدا چی دستور داد که چگونه بکنیم. خلیفه خدا عهده‌دار حکمت عملی است و خود ذات اقدس اله عهده‌دار حکمت نظری است از یک سو، و عهده‌دار تبیین حکمت عملی است از سوی دیگر. و این سوره مبارکه‌ای که به نام التین یا والتین علی بالغلبه او هست، فرمود راه احسن و تقویم مشخص است، راه احسن و صالحین هم مشخص است. فما یو کذبو که بعدو بدین، این طعنه‌هایی که میزنن، اهانت‌هایی که میکنن در باره دینی که جامع حکمت این است، یعنی در جهان چی هست، یک انسان در جهان چه باید بکند، این دو دیگه از این زیباتر و بهتر و رساتر فرض ندارد. برنامه ها را ذات اقدس اله مشخص کرد، فرمود این احسن تقویم برای آن است که شما به احسن المخلوقین برسید، زیرا تمام اون چه در نظام جهان هست برای شما خلق کرده، مسخر شماست. چیزی در ساختار نظام سپهری نیست که خدا اون را در دسترس بشر قرار ندهد، حالا یا امروز یا آینده. دیگه نمیشود گفت ما به فلان کره دسترسی نداریم، یا دستگاهی که ما را به اونجا برساند نداریم، نه خیر میتوانید بسازید، به این شرط که نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید. اونگاه یه دستگاهی هست که تقنین دارد، یه دستگاهی هست که اجرا میکند، یه دستگاهی هست که داوری دارد. خدای سبحان هم دستگاهی که در ساختار خلقت برای بشر آماده است اون را آفرید، و هم انسان را مسئول بهره برداری در حکمت عملی کرد بعد از حکمت نظری، یعنی بفهمد در جهان باید و نباید چیست و بفهمد که در جهان اون بود و نبود چیست، این باید و نباید، چه باید بکند عمل بکند، اونگاه محکمه قضا میخواد. بین اون چه که خدای سبحان ترغیب کرد و دستور داد که باید و نباید و اون چرا جامعه بشری در مسئله تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مملکت و تمدن جامعه، که حکمت عملی به این سه بخش است، هر کدام از این بخش ها چندی مجموعه را زیر پشت خود دارد، مثل اینکه حکمت طبیعی چندین رشته را دارد، حکمت تعلیمی و ریاضی چندین رشته را با هم دارد، حکمت الهی چندین رشته را با هم دارد، این حکمت عملی هم چندین رشته را به همراه دارد، ولی اصول کلی این است. اونگاه همونجه داور میخواد، داور همان است که حکمتین را تنظیم کرد، هم بود و نبود را تنظیم کرد، هم باید و نباید دستور داد و به کل شیء علیم است، شاهد کل شیء است. در سوره مبارکه یونس آیه 61 به بعد دارد که هر کاری که انجام میدید هنگام ورود ما میبینیم، در مشهد ما الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، همیشه باید وارد بشید در مشهد ما، در مرآ و منظر ما. پس داور کسی است که حکمتین رو تنظیم کرده است، یعنی هم بود و نبود عالم را تنظیم کرد، هم باید و نباید عالم را تنظیم کرد، و انسان که مسئول از هم بود و نبود را در بخش علمی بفهمد که طلب العلم فریضه، هم باید و نباید را بفهمد و عمل کند که انسان مکلفه و عمل است به نام ایمان که فرض کرده و واجب کرده ایمان را. بعد خود ذات اقدس الله داور هست، داوری میکند، او احکم الحاکمین است، گرچه دیگران حکمی دارند اما اون حکم نهایی مال خدای سبحان است. در بخشای فراوانی چه در قرآن چه در دعا یه سلسله اوصاف به بشر که خلیفه الهی است اسناد داده می شود، بعد برترینش و احسنش و افضلش به خدای سبحان است. اگر او خیر الفاصلین است، اگر او خیر الحاکمین است، اگر او خیر الرازقین است، برای که همه این اوصاف فعل است یک، و آیات و اشخاصی که هستن مجاری این فعل و مظاهر این افعال دو، و خود اون ظاهر که دارد کار را بلا واسطه انجام میدهد از همه اینها احسن و افضل است، او خیر الفاصلین است، او خیر الفاتحین است، او خیر الحاکمین است، او خیر مذکور است، او افضل خیر است، یا خیر مذکور ذکر. هر بخشی را که شما در بخش افعال ذکر میکنید میبینید ذات اقدس الله بهترین و برترینش را داراست. اینا همه تو محدوده فعل است، یعنی فعلی که خدای سبحان بلاواسطه انجام میدهد بهترین فعلی است که در جهان صورت میپذیرد، گرچه دیگران حتی انبیا و اولیا علیهم السلام کار خیر انجام میدن، اونا هم فاتحن، اونا هم فاصلن، اونا هم حاکمن، اما اون کسی که احکم الحاکمین است خداست، خیر الفاصلین است خداست، خیر الفاتحین است خداست، خیر الرازقین است خداست. خیر الرازقین معناش نیست دیگران واقعا رازقن، او هم رازق است منتها او بهتر. سایر افعال هم همینطور است، برای اینکه خدای سبحان کل اینها را منحصر در خود میداند. در همون بخش پایانی اون سوره زاریات دارد که ان الله هو الرزاق و سرغ و سلمتی، این الف لام با اون هو در این گونه از تعبیرها مفید هست، رست تنها رازق خداست. پس اگر میفهمد او خیر رازقین است، دیگران مجاری او هستند، پس به دو جهت خدا خیر رازقین است، یکی دیگران مجرای او هستند، به ذات نیستن، بالاصال نیستن. دیگر این که بر فرض که اونها رازق باشن، اون بهترین وجه رزق رسانی را ذات اقدس اله دارد. البته بحثای فرعی این سوره مبارکه را ممکنه اگر لازم بود در جلسه بعد مطرح کنیم. غفر الله لنا و لکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.